ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای بررسی واکنش در مقابل روسیه امروز نشستی اضطراری برگزار می‌کنند. دومین روز نشست کارشناسی ایران و 5+1 صبح امروز در وین ادامه یافت. سعید رضوی فقیه فعال سیاسی اصلاح طلب دستگیر شد. بعد از ظهرتون بخیر. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز نشستی اضطراری در خصوص اوکراین برگزار می کنند. به گزارش خبرگزاری ها هدف از این نشست رایزنی درباره شدت واکنش آنها به حضور نیروهای روسیه در کریم است. شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به خصوص کشورهای اروپای شرقی خواستار اعمال تحریم‌های شدید علیه روسیه هستند، اما شماری دیگر و در رأس آنها آلمان خواستار حل مسئله از طریق مذاکره و میانجیگری هستند. نشست بروکسل قرار است ساعت 11:30 دقیقه امروز به وقت محلی در بروکسل برگزار شود. و در حالی که پارلمان کریمه رای به پیوستن شبه جزیره کریمه به روسیه داده، قرار است رهبران اروپا در بروکسل این جلسه اضطراری را برای رسیدگی به بحران در اوکراین تشکیل بدن. سران اتحادیه اروپا در جلسه اضطراری در صدد هستند اقدامات روسیه را محکوم و مجازات احتمالی این کشور را مورد بررسی قرار بدن. همچنین امروز پنجشنبه روز پایان مهلت کشورهای غربی به روسیه برای عقب نشینی نیروهای مسلحش از کریم است. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف پایتخت اوکراین گزارش میده.
پایگاه نظامی و تأسیسات راهبردی در کریم شبه جزیره خود مختار اوکراین همچنان تحت محاصره افراد مسلح قرار دارد که مجهز به پیشرفته ترین سلاح ارتش روسیه هستند، اما روسیه مدعی است آنها نیروهای دفاعی محلی اند و از مسکو فرمان نمیبرند. از شب گذشته این افراد به ساخت سنگر و خندق مشغول شدند. همچنین نیروهای دریایی روسیه دو کشتی قرازه را در بزرگترین خلیج کریم منفجر کردند تا زبور و مرور شناورهای اوکراینی ممانعت کنند. چهارشنبه گروهی از افراد مسلح مانع ورود هیئت نظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به کریمه شدند و فرستاده ویژه سازمان ملل را تحت فشار گذاشتند تا خاک این شبه جزیره خودمختار اوکراین را ترک کند. رئیس پارلمان کریمه به مسکو سفر کرد تا در آنجا ضمانت‌های روسیه برای حمایت از دولت کریمه که کیف آن را غیرقانونی می‌داند دریافت کند. روز قبل دادستان کل اوکراین او و نخست وزیر تازه منصوب کریمه را به خیانت به کشور متهم و حکم بازداشت آنها را صادر کرد. Ігор Костюкевич, тахлельгер сесії Даркієв, мігуєт.
Звертає увагу на заяви Путіна про небажання піти з Криму та намагання характеризувати як контрпродуктивні.
Путін майл ніст از کریم عقب نشینی کند و برای این منظور از هیچ ابزاری دریغ نمی کند. سیاست وی هویج به جدایی طلبان و چماق به دولت کیف است. همچنین این احتمال که او جنگ تمام عیار با بهانه ساختگی دفاع از شهروندان روستبار در کریمه را نیز آغاز کند بسیار بالاست.
اوکراینو для захисту російських інтересів.
در ادامه تکاپوی دیپلماتیک روزهای اخیر، چهارشنبه وزرای کشورهای غربی با همتای روسش در پاریس گفتگو کردند و قرار است پنجشنبه در روم وزیر خارجه آمریکا بار دیگر با وزیر خارجه روسیه مسئله اوکراین را مورد بررسی قرار دهد. برای چهارمین بار طی هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل جلسه‌ای با محوریت اوکراین خواهد داشت. در پی نشست اضطراری شورای روسیه ناتو دبیرکل پیمان اتلانتیک شمالی از تحلیق همکاری با روسیه خبر داد. نماینده روسیه در ناتو او را متهم کرد که کشورهای غربی از اصول جنگ سرد پیروی می‌کنند. در این میان هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق و یکی از نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری ایالات آمریکا اظهارات خود که در آن پوتین را به هیتلر تشبیه کرده بود را اصلاح کرد و گفت:
What I said yesterday is that the claims by
چیزی که من روز چهارشنبه گفتم ادعایی است که رئیس جمهوری روسیه و روس‌ها دارند. اینکه آنها باید به کریمه بروند و ممکن است در شرق اوکراین نفوذ کنند، زیرا آنها باید از اقلیت روس کریمه حمایت کنند و این همان چیزی است که در دهه 1930 در آلمان ادعا می شد. نازی‌ها در آن زمان مرتب می‌گفتند که باید از اقلیت آلمانی ساکن در لهستان و چکسلواکی سابق و قسمت‌های دیگر اروپا حمایت کنند.
روسیه به ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع اوکراین پناه داده و بر آن پافشاری میکند که بنابر توافق دوم اسفند با اپوزیسیون او باید تا پایان سال جاری میلادی بر کرسی ریاست جمهوری بنشیند. در اوکراین حکم بازداشت یانوکوویچ صادر شده و کیف از مسکو خواست او را به اوکراین بازگرداند. چهارشنبه اتحادیه اروپا حسابهای رئیس جمهور سابق اوکراین و 17 تن از نزدیکانش را مسدود کرد. مقامهای آمریکا و اتحادیه اروپا پیشتر به دولت جدید اوکراین وعده داده بودند در بازگشت این پول به بودجه این کشور مساعدت کنند. پیشتر اتریش، سوئیس و لیختنشتاین مقام‌های دولت یانوکوویچ را مورد تحریم قرار دادند و پنجشنبه کانادا نیز به این کشورها پیوست. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. دومین روز نشست کارشناسی ایران و پنج به علاوه یک صبح امروز در وین ادامه یافت. نخستین روز این نشست دیروز در مقر سازمان ملل در وین برگزار شده بود. نشست امروز در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار می شود. قرار است این مذاکرات تا روز جمعه و در حاشیه نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه یابد. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران گفته است موضوعات مربوط به غنی‌سازی و رفع نگرانی‌های مربوط به راکتور عراق و همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای با ایران در این نشست مورد بحث قرار می‌گیرد و نتایج آن به دور بعدی مذاکرات ارائه می‌شود که قرار است به ریاست محمد جواد ظریف و کاترین اشتون از 26 تا 29 اسفند ماه در شهر وین برگزار شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، سعید رضوی فقیه عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در هشتگرد دستگیر شد. بر اساس این گزارش حکم دستگیری سعید رضوی فقیه روز چهارشنبه توسط دادستان دادگاه‌های عمومی و انقلاب همدان به دلیل سخنانش در جمع اصلاح طلبان همدان صادر شده بود. دلیل بازداشت این فعال سیاسی سخنان ساختار شکنانه در این جلسه عنوان شده است. سعید رضوی فقیه پنجشنبه گذشته در سخنرانی در همایش فصلی اصلاح طلبان استان همدان وقوع تحولات پی در پی در یک قرن اخیر در ایران را به دلیل جواب نگرفتن مطالبات مردم دانسته و دهه آینده ایران را دهه بحران ارزیابی کرده بود. و اما پس از پرونده فساد مالی چند ده میلیاردی سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی و پرونده فساد مالی 12,000 میلیاردی بابک زنجانی، حالا یک پرونده جدید هم ظهور کرده است. یک مدیر بدون حتی یک ساعت ماموریت 12 میلیارد تومان حق ماموریت دریافت کرده. درباره افشای پرونده های جدید فساد مالی در روزهای گذشته بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
پرونده‌های فسادهای مالی چند سال اخیر یکی پس از دیگری از صندوق‌ها بیرون می‌آید، به طوری که مهدی موسوی نژاد نماینده مجلس و از طراحان تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت در گفتگو با روزنامه فرهیختگان از کشف بابک زنجانی‌های دیگر خبر داده و گفته است این افراد سرشناس نیستند اما ممکن است در آینده اسم آنها بر سر زبان‌ها بیفتد. همزمان امیر عباس سلطانی دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم از یک طرح تحقیق و تفحص دیگر از وزارت نفت دوره احمدی نژاد خبر داده و به روزنامه فرهیختگان گفته رد پای بابک زنجانی به عنوان مرد به تعبیر او جاویدان در همه تخلفات در تحقیق و تفحص‌های وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران دیده می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران 8 اسفندماه در هرمزگان بدون نام بردن از بابک زنجانی گفته بود بدهی 2,600,000,000 دلاری این بازرگان تنها پول نفت نیست.
نه اینکه نفت خام دادن دست یک آدمی که ببرد بفروشه، واقعاً یک معموله نفت خام ما بدیم ببره بفروشه پولش بیاره بریزه بعد امتحان پس بده، معموله دوم رقم بالا حتی پول نقد هم به او دادن. این 2,600,000,000 دلاری که گفته میشه همش پول نقد نیست، یه بخش بزرگی پول نقد بهش دادن که ببره بدهی های ما رو در جاهای مختلف پرداخت بکنه.
حسن روحانی بدهی بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی که بیش از 2 ماه پیش بازداشت شد را بیش از 9,000 میلیارد تومان اعلام کرده بود.
یه وقتی 3,000 میلیارد تومان بود، دهنها باز مانده بود. 3,000 میلیارد تومان. حالا این رقم 3,000 نیست، حدود 9,000 میلیارد تومانه. و تازه ما مطمئن نیستیم که همش همین باشه، شاید چیزهای دیگری هم باشه که کشف بشه و به دست بیاد.
البته چند روز بعد از این سخنرانی، امیرعباس سلطانی نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری از بابک زنجانی به روزنامه شرق گفت بدهی بابک زنجانی 9000 میلیارد تومان نیست، بلکه بالای 12000 میلیارد تومان ارزیابی می شود. در روزهای گذشته هر کدام از پرونده‌های فساد مالی که افشا می‌شود، دیگر پرونده را تحت الشعاع قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، چند روز پیش ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، خبر از یک پرونده فساد مالی داده و گفته بود در پرونده‌ای که در یکی از استان‌ها در حال پیگیری است، یکی از مدیران استانی بدون حتی یک ساعت مأموریت 12 میلیارد تومان حق مأموریت و 530 میلیون تومان پول قضا دریافت کرده است. بعد از این غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد این پرونده فساد در استان فارس اتفاق افتاده.
این پرونده در استان فارس در شیراز تشکیل شده، بعضی از افراد بازداشت شدند، بعضی از افراد با قرار وثیقه سنگین آزاد هستند و بخش عمده پرونده هم به سرعت رسیدگی شد، تکمیل شد و کیفرخواست و تکمیل شد، منظورم در دادسرا کیفرخواست صادر شده و بخشی از اون که تمام شده به دادگاه ارسال شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین خبر از پرونده دیگر در گمرک داده و گفته بود عده‌ای 70 میلیارد تومان حقوق عوارض دولتی را در خصوص گمرک پرداخت نکردند که احتمال می‌دهیم ارزش مالی این پرونده به 100 میلیارد تومان برسد. چند روز پیش سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد برای محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، در یک پرونده فساد اقتصادی قرار مجرمیت صادر شده، هرچند که هنوز قوه قضاییه سرنوشت فساد مالی چند صد میلیاردی در سازمان تامین اجتماعی و در زمان ریاست سعید مرتضوی را مشخص نکرده است. روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی هم روز چهارشنبه نوشت رکورد شکنی در این گونه پرونده ها متعلق به دولت احمدی نژاد است، دولتی که به رغم ادعاهای فراوان و شعارهای به تعبیر این روزنامه پررنگ و لعاب مبارزه با فساد و پاکترین دولت فعالیت می‌کرد.
گزارش وحید پوراستاد از رادیو فردا رو می‌شنیدید. و ما نوبت میرسه به اینکه بشنویم پیام‌های شما شنوندگان خوبمون رو.
میخواستم بگم حکومت جمهوری اسلامی هر روز 20-30 نفر از اهوازی ها رو دستگیر میکنه به عنوانی که سنی هستن، میبرن درو میگیرن به عنوانی که میخوان با جمهوری اسلامی درگیری نظامی داشته باشن، میگیرن یه درو میگیرن به عنوانی که یه کارهای قرار انجام بدن به زندان. الان حدود 100 نفر از اهوازی ها تو زندان هست و خیلی سریعتر از تمام مردم ایران که به زندان ها میبرن سریعتر اهوازی ها رو اعدام میکنن، چون احساس میکنن که مدافع زیادی ندارن.
آقا الان در مشهد که ما هستیم اوضاع بازار، اوضاع تست کسره، اوضاع صادرات خیلی خرابه. یعنی دیگه دوستان ما الان اینجوری شده همه موندن بازار کسره، اکثرا همه ورشکست میشن با سیاست های غلط این دولت یا آقایون. الان همه دارن بدبخت میشن، همه موندن از اجاره نشین، از خواب، خیلی اوضاع رو خراب کردن. الان صادرکننده ها داخل همین مشهدی که ما باشون کار داشتیم تقریبا از 20-30 نفر که خیلی فعال بودن و اکثر از تاجیکستان و افغانستان بودن رسیدن به 5-6 نفر. نمیصرفه براشون کار، به هیچ عنوان نمیصرفه. شرایط رو خیلی سخت کردن. ما که داریم دیگه نفس آخر میشه، مگر دیگه خدا عالمه چه اتفاقی میفته.
شما هم ساکت ننشینید. 2042-02-21-12-21-12. و ما مدیر دیدبان محیط زیست و حیات وحش ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر از کشته شدن 14 پلنگ ایرانی در سال جاری خبر داده. کیوان هوشمند به این خبرگزاری گفته لاشه این پلنگ با سر، دم و دست‌های بریده در استخر خصوصی یک باغ در شیروان در استان خراسان شمالی پیدا شده. عزیزان، وعده ما 15 دقیقه دیگر.